از مناطق شمالی ایران بیرون رفتند و اینگونه شد که انگلیسی ها یک کتاز میدان سیاست ایران شدند و اوضاع را تحت کنترل خود درآوردند. انگلیسی ها همگام با قوای دولتی وقت ایران قصد داشتند میرزا و نهضتش را از میان بردارند و به اتفاق با میرزا کوچک خان می جنگیدند. قوای روس هم که در ظاهر از میرزا و نهضتش که نهضتی ضد استعماری بود حمایت می کردند، با حمله به بندر انزلی عملا رو در روی نهضت میرزا ایستادند، چون یکی از اصول اساسی نهضت میرزا کوچک خان یعنی استقلال ایران را زیر پا گذاشته بودند. آقای دکتر، از همینجا شروع کنیم.
میرزا 1296 در آغاز سومین سال قیام جنگل موفق میشه پرچم قیام رو در رشت برافرازه و رشت به فتح جنگلیا در میاد. از اینجا کمی در بین اعضای کمیته رهبری جنگل اختلاف سلیقه و کدورت به وجود میاد که مهمترین پسامدش قهری بود که بین حاج احمد کسمایی و میرزا رخ داد. من از ابتدای قیام تا ماجرای غر کردن حاج احمد رو دوره اول و دوره موفقیت جنگل میدونم.
بله،
از زمان غر کردن حاج احمد که تفرقه کم کم وارد جنگلی ها شد تا زمان سقوط اول رو دوره دوم میدونم.
بله.
که حکومت تیمورتاش بوده و اون جنایت هایی که در رشت صورت گرفت و از بعد از اون 1298 که دوباره جنگل و میرزا تجدید قوا کردن رو تا زمان شهادتش دوره سوم.
خیلی زمان کوتاهی داریم، در حد شاید یک دقیقه. در مورد نحوی به شهادت رسیدن میرزا هم اگر ممکنه توضیح بدید. خیلی مظلومانه ایشون به شهادت رسید.
بله، ایشون
طبق دوستی که داشت.
اگر نظر تمام کسانی که در این سالها رو ما کنار هم بذاریم و تمام این قلم فرسایی ها رو تجمیع بکنیم و بر اساس این نوشته ها جمع بندی بکنیم، بنده معتقدم که میرزا در حال رفتن به طرف خلخال بوده.
بله.
برای تجدید قوا کردند. در مسیر رفتن به طرف خلخال گرفتار اون برف سنگین میشه و از مظلومیتش همین بس که زمانی که به شهادت میرسه تنها بوده، یعنی از قوای جنگل هیچ کس غیر از جسد هوشنگ که دوست اتریشیش بوده کسی دیگری با میرزا نبوده.
سرانجام میرزا کوچک خان برای گردآوری نیرو از زادگاهش خارج شد و در برف و سرمایه شدید در جنگل‌های شمال کشور توانش را از دست داد. نیروهای رضا خان که در تعقیب میرزا بودند، این انقلابی بزرگ را نیمه جان پیدا کردند و در نهایت سر میرزا را به نشانه شکست دادن نهضت جنگل برای رضا خان به پایتخت فرستادند. و این چنین بود که بار دیگر مبارزی دیگر سر و جان بر سر عقیده و ایمان خیش گذاشت. میرزا کوچک خان جنگلی، مبارزی مسلمان و آزاده و معتقد به استقلال و تمامیت ارضی کشورش، در برابر دخالت‌های بیگانه و ظلم خودی سرخم نکرد و برای آزادی و حفظ ایمان و باور اسلامیش تا پای جان ایستاد.
چقدر جنگل خوشی ملت غسی خسته نبوسی می جان جانم.
ایران را بشنویم.
با ایران یاران
سلام های نظری.
خانم وقتتون بخیر.
متشکر. روزتون بخیر.
من هم سلامت باشید. قربان شما.
توقف کردین؟
بله بله در خدمتتون هستم.
هنوز تو شهرستان دلفانین یا جای دیگه بله هستین؟
بله. من بله تو دلفان هستم. البته محل کار و تحصیلم مازندران، شهر بابلسر.
موقعیت جغرافیایی که مردم یه اطلاعی داشته باشن راجع به شهرستان دلفان؟
شهرستان دلفان یکی از 10 شهرستان استان لرستانه که در گوشه شمال غربی استان واقع شده، هم مرز با استانهای همدان، کرمانشاه و ایلام. وسعتش 2574 کیلومتر مربع است. از 10 دهستان 3 بخش، 2 شهر و 421 روستا تشکیل شده. جمعیت شهر نورآباد حدود 70,000 نفره و جمعیت کل شهرستان تقریبا 200,000 نفر با 10 تا دهستان و کل روستاهاش.
هر ایرانی یک ایرانیار. با ما در ارتباط باشید. به سایت رادیو ایران مراجعه کنید و شما هم یک ایرانیار شوید. ایران را بشنویم.
توضیح راجع به حوزه خودتون، عکاسی طبیعت.
بله، من عکاسی طبیعت رو با توجه به خلایی که از معرفی شهرستان دلفان و زیبایی های این شهرستان و طبیعتش احساس میکردم از سال 77 من حدود 20 سال پیش شروع کردم به عکاسی و همراه خانمم در این مسیر واقعا کمک حال من بود. شروع کردیم، ابتدا به صورت نیمه حرفه‌ای و بعد رفتیم آموزش‌های لازم رو دیدیم، اومدیم به صورت حرفه‌ای وارد عمل شدیم. روستا به روستای دلفان رو ما گشتیم، تمام کوههای دلفان، رودهای دلفان، دره‌ها، دشت‌ها، زمستانش، تابستانش، بهارش، از طبیعتش، از جنگل‌هاش، از دشت‌های پرگلش که به ویژه در اردیبهشت ما بهشتی میشه عکاسی کردیم. علاوه بر اون از انواع مراسمات، انواع مناسک، انواع آداب و رسوم مردم، از کوچنشین ها، روستانشین ها، چادرنشین ها، از زندگی شهری در ته کل فصول ما عکاسی کردیم. الان هم چیزی حدود 100,000 قطعه عکس من و خانمم، خانم سوسن نوریان، عکس گرفتیم که هر عکسی شناسنامه و کد ویژه خودشو داره. در آرشیومون نگهداری میکنیم. چندین نمایشگاه داشتیم.
ایران زیبای من.
ایران گشت.
جای
شما اینجاست.
چندین کتاب الان چاپ کردیم و در دست چاپ داریم. خیلی از نویسندگان، حتی نویسندگان خارجی، از عکسای ما استفاده کردن. الان هم باز داریم توی مازندران، به ویژه در سرزمینایی که مردم قوم لک زندگی میکنن، مثل نوشهر و سلمانشهر و کجور و رویان و عباس‌آباد و اون مناطق. لیسانسم علوم اجتماعیه، بعد ارشد مردم شناسی خوندم، الانم در حوزه پژوهشگری دارم، پژوهشگری علوم اجتماعی دارم ادامه تحصیل میدم.
به چه نامی هستش این کتابتون؟
دلفان کهندیار دیراشنا. الان در دست چاپه. بله، 6 جلد در دست چاپه. کل کار ما انجام دادیم با امید خدا. علاوه بر اون من یک کتاب دیگه نوشتم به اسم جغرافیای طبیعی دلفان، یک کتاب دیگه تاریخ دلفان از 40,000 سال پیش تا به امروز، که اینم الان همگی آماده چاپ هستن.
یک نفر، یک اتفاق.
تویی که نمی شناختم. ایران را بشنویم.
جای شما اینجاست.
با ما در ارتباط باشید.
محل حسوسیان هستم از شهرستان آران و بیزگرد.
جای شما اینجاست.
من یک ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید.
ابوالفضل رافعی نیشابوری،
فرخنده نشاطی هستم،
همت منصوری راد هستم،
سوسن محسنی هستم،
جای شما اینجا،
خاطر خاتون جلالی هستم،
ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید. ایرانیاران، شبکه همراهان رادیو ایران. تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه IR مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران. این پرونده باز است.
دردش غیر قابل وصفه. نفس کشیدن سخته. راه رفتن سخته. سرگیجه، تهوع، تمام استخونه بدن درد میکنه.
در یکی از شهرستانها در چند روز گذشته 50 مراسم عروسی برگزار شده و شاهد افزایش آمار بستری در این شهرستان متعاقب این بوده ایم.
این بیمارستان فقط 3 تا شهید داده.
موج سوم از همیشه به ما نزدیکتر است.
اطلاعات فوری.
وسایلی که روزانه افراد زیادی از آنها استفاده می کنند، نظیر دکمه های آسانسور، دستگاه های حضور و غیاب محل کار، خودپرداز های بانک ها و سایر موارد از این دست، یکی از عوامل انتقال بیماری های ویروسی نظیر آنفولانزا و کرونا ویروس هستند. سعی کنید بعد از استفاده از آنها دست‌های خود را بشویید و یا ضد عفونی کنید و در شرایطی که امکان دارد با استفاده از دستمال کاغذی دکمه‌های آنها را لمس کنید.
لذت تماشای رادیو ایران.
ایران را بشنوید.
برای دیده شدن تصاویر خود را به رادیو ایران ارسال کنید. از خزر تا خلیج همیشه فارس،
از زاگرس تا دشت‌های زعفران،
ایران را بشنوی
و با رادیو نمای ایران هم بشنویم هم ببینیم.
مجدد
و روی گیرنده دیجیتال بیننده رادیو نمای ایران باشید.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوانه منم.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوانه منم.
رادیو نمای ایران.
زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن. به جای واژه فرنگی و دشوار اپلیکیشن بگوییم برنامه کاربردی، و نیز از واژه های دیگری همچون نرم افزار، برنامه و کارافزار به جای این کلمه می توان استفاده کرد. هر ایرانی نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی، معاونت صدا.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. اگر از شما بپرسن که چند تا پیامبر اومده از ادیان ابراهیمی و از ادیان الهی، خب این عدد 124,000 در ذهن همه ما هست، اگرچه خب این یک روایته که اشاره شده به این که کلن 124,000 پیامبر اومده و خب در جای خودش قابل بحثه که این عدد از کجا اومده، قابل استناد هست یا نه. اما تصور بکنید که این عدد رو ما در حقیقت فرض کنیم که همینه، واقعا 124,000 پیامبر اومده. خب شما چند تا پیامبر رو میشناسید یا در قرآن چند تا پیامبر ذکر شده؟ ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم تعدادشون در قرآن که مثلا بالای 25 تا 25 27 تا بیشتر از پیامبرها اسامیشون نمیومده. پیامبرانی مثل حضرت ابراهیم، حضرت نوح، حضرت یونس، حضرت اسماعیل، حضرت عیسی، حضرت شعیب، خب اینا پیامبرانی است که در قرآن اسم اونها اومده. حضرت زکریا، حضرت یحیی، بعضی هم که اصلا اسمشون نمیومده اما ذکرشون اومده. مثلا حضرت خضر اسمش نیومده اما در سوره کهف حکایت اومده که نقل میکنم میگن مقصود حضرت خضر. خب اگه اینها رو جمع بکنیم با اون تعداد پیامبرانی که مثلا اسامیشون در تورات اومده که نسبتا تعدادش زیاده، اگه رو هم جمع کنیم فکر میکنید چند تا میشه؟ تصور بکنید مثلا 500 تا، نه 1000 تا، 2000 تا، 3000 تا، هر چی که فکر میکنید. حالا متون مختلف، اناجیل رو هم در نظر بگیریم، تورات رو هم در نظر بگیریم، داستان ها و روایت هایی که بعدن اسامی پیامبرا رو درش داره اونها رو هم در نظر بگیریم، دیگه بیشتر از 3-4000 تا پیامبر که نداریم. ولی 124000 تا کجا؟ اینا کجا؟ خب پیامبرانی اومدن که اصلا ذکری از اونها در کتب دینی نیومده. این تعبیر رو ما اتفاقا در قرآن داریم، حتی خود پیامبر هم در واقع خداوند داستان اونها رو نگفته. من آیات 163 و 164 سوره مبارکه نساء رو خدمتتون قرائت میکنم. خدا میفرماد انا اوحینا الیک، ای پیامبر ما به تو وحی کردیم، کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعده، کما این که مثلا به نوح و پیامبران بعد از او وحی کردیم، و اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان. ابراهیم، از ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، نوادگانشون، ایوب، یونس، هارون، سلیمان، و آتینا داوود از زبور، حضرت داوود، و رسولا قد قصصناهم علیک من قبل، که پیامبرانی که سرگذشتشون رو گفتیم برای تو، و رسولا لم نقصصهم علیک، پیامبرانی هستن که ما سرگذشتونها رو برای تو حکایت نکردیم، و کلم الله موسی تکلیما، و خب حضرت موسی که با خداوند هم سخن گفت. ما آیاتی از قرآن داریم که هیچ قومی نیست مگر اینکه خداوند برای اونها یک پیامبری آورده. به استناد این آیه و آیات دیگه میشه این تصور رو داشت که خداوند هیچ وقت هیچ قومی رو بدون فرستاده رها نکرده و وقتی هم فرستاده اومده از اونها مسئولیت خواسته. امیدوارم این بحث مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ساعت 21، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
تصویب طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از حقوق ملت ایران در مجلس. آقای قالیباف: مجلس به جاده یک طرفه برجام خاتمه داد. غربی ها مطمئن باشند تا به تعهدات خود عمل نکنند به این مسیر ادامه می دهیم.
تشکل دانشجویی دانشگاه های تهران در نامه ای به رهبر معظم انقلاب. تا پای جان راه دانشمند برجسته کشورمان شهید محسن فخری زاده را ادامه خواهیم داد. سخنگوی وزارت امور خارجه: رژیم سکیوریستی را مسئول ترور معاون وزیر دفاع می دانید.
تمدید محدودیت‌های کرونایی در 64 شهر دارای وضعیت قرمز از روز شنبه. تهران از شنبه در وضعیت نارنجی خواهد بود.
و نهایی شدن لایحه بودجه سال آینده در ستاد اقتصادی دولت. بودجه فردا تحویل مجلس می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه هدا. سلام شنوندگان عزیز، اینجا جام جم استدیوی خبر رادیو ایران است. خانم خرمنیا و من محمود آبادی خبرهای شامگاهی سه‌شنبه 11 آذر 1399 هجری شمسی را به آگاهی می‌رسانیم.
طرح دو فوریتی اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از حقوق ملت ایران در موضوع هسته‌ای در مجلس تصویب شد. طبق یکی از بندهای مصوبه مجلس، تا زمان لغو تحریم ها سازمان انرژی اتمی باید ظرف 2 ماه پس از تصویب این قانون هر سال دست کم 120 کیلوگرم اورانیوم با قرای 20% تولید و ذخیره کند. رئیس مجلس شورای اسلامی تصویب این طرح را پایان جاده یک طرفه دانست و گفت غربی ها مطمئن باشند تا به تعهدات خود عمل نکنند ما این مسیر را پیش خواهیم برد. مهدی قاسمزاده و جزئیات مصوبه مجلس.
دو فوریتی اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از حقوق ملت ایران هست.
با رأی قاطع نمایندگان مردم در خانه ملت، کلیات طرح دو فوریتی اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از حقوق ملت ایران به تصویب رسید.
تصویب شد
آمریکا.
با تصویب کلیات این طرح در حقیقت مجلس این پیغام رو داد به دشمنان ایران اسلامی که بازی یک طرفه پایان پیدا کرده.
بعد از کلیات نمایندگان وارد جزئیات شدند و در مصوبه‌ای دولت را ملزم به تولید و ذخیره 120 کیلوگرم اورانیوم با غنای 20% کردند. نمایندگان طبق مصوبه‌ای دیگر سازمان انرژی اتمی را مکلف به افزایش ماهانه 500 کیلوگرم اورانیوم غنی سازی شده کردند. آقای عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:
نمایندگان ملت به مصوب کردند که سازمان انرژی اتمی به احیای غنی‌سازی 20% برای تامین نیازهای راکدار تحقیقاتی تهران اقدام بکنه، همینطور استفاده از نسل جدید سانتریفیوژها رو به صورت کلیاتش رو مورد تایید قرار دادن و همینطور بحث‌های مختلفی از جمله ایجاد یک کارخانه برای تولید اورانیوم فلزی و موضوعاتی از این دست که همش در جهت برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای کشور هست. هدف دیگر طرح ایجاد فشار و تغییر در محاسبه راهبردی دشمنان ما هست که بدونن که اگر دست از این روند فشارها و نهایتاً آخرین اقدام اونها ترور دانشمندان ما بر ندارن، ما هم دست به اقداماتی خواهیم زد که از جهت اونها موجبات نگرانی برای اونها رو فراهم میکنه.
نمایندگان در جلسه علنی اصل و در ادامه بررسی طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از ملت ایران، مجازات برای مستنکفین از قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها را تعیین کردند. آقای زنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:
تفاوت و امتیاز این قانون نسبت به بعضی از موارد اینه که جرم‌انگاری کرده، هزینه ایجاد کرده برای فرار از قانون. یعنی اگر کسی تو این زمینه جلوگیری کرد از اجرای قانون، خب میشه ممانعت. اگر کسی خودش انجام نداد، استنکاف یا امتناع کرد، به تناسب این که ممانعت یا امتناع، خود قاضی بررسی میکنه سنگین و سبک بودن مجازات رو، لذا خود دادگاه تشخیص میده.
آقای قالیباف رئیس مجلس هم در پایان بررسی این طرح با بیان اینکه تعهدات ما در برجام پا برجا بوده اما غربی ها تعهدات خود را اجرایی نکردند افسود:
و البته که این فرصت در این طرح برای غربی ها فراهم هست که اگر به تعهدات خودشون در برجام عمل عمل بکنند و اونها نه تنها به تعهدات خودشون عمل نکردن، ما دیدیم با کارهای خرابکاری در نطنز به صنعت ما آسیب زدن، با کارهای تروریستی که اتفاق افتاد و حتی حاضر به محکوم شدن نشدن. شهدای ما مخصوصا شهید فخری زاده رو ما شاهد بودیم. امیدواریم که با این تصمیم قاطع ما بتوانیم رفع تحریم کنیم و غربی ها مطمئن باشن که تا به تعهدشون عمل نکنن ما این مسیر رو پیش خواهیم برد.
هفت تشکل دانشجویی دانشگاه‌های تهران در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب تأکید کردند تا پای جان راه دانشمند برجسته کشورمان شهید محسن فخریزاده را در رشته‌های فیزیک و مهندسی هسته‌ای ادامه خواهیم داد. در نامه دفتر فرهنگی و بسیج دانشجویی دانشکده فیزیک دانشگاه‌های صنعتی شریف، تهران، شهید بهشتی، امیرکبیر، خواجه نصیر، علم و صنعت و از زهرا آمده است، شهادت دانشمند برجسته دفاعی هسته‌ای کشور ما را در این راه ثابت قدم و پایه‌های اعتقادمان را محکم‌تر کرده تا با سرعت بیشتری مسیر پیشرفت فناوری هسته‌ای را بپیماییم و حق خود را به عنوان خدمتگزار ملت شریف ایران در حوزه علمی ادا کنیم. دانشجویان همچنین خواستار حفاظت از دانشمندان کشور شدند و خاطر نشان کردند چگونه در حالی که محققان و دانشجویان داخلی از دیدن تجهیزات پیشرفته این عرصه محرومند، بیگانگان دسترسی های کامل به اسامی دانشمندان و مختصات تجهیزات ما دارند.
سخنگوی دولت میگوید چند روز قبل از ترور معاون وزیر دفاع و دانشمند دفاعی هسته‌ای درباره قریب الوقوع بودن توطئه‌ای تروریستی در کشور به دستگاه‌های مسئول هشدار داده شد. آقای ربیعی در نشست خبری با اشاره به سخنان دبیر شورای عالی امنیت ملی گفته این دست هشدارها برای دستگاه‌های مربوط عادی شده و به همین علت هشدار اخیر هم جدی گرفته نشد.
وزارت اطلاعات با اشرافی که داشته از چند ماه قبل و حتی چند روز قبل از حادثه اطلاعات لازم رو در قالب هشدار انجام عملیات تروریستی به صورت دقیق با ذکر مکانهای احتمالی و اهداف عملیات در اختیار سازمانها و نهادهای حفاظتی مربوطه قرار داده بود. آقای شمخانی تعبیر درستی به کار بردن، چون در 20 سال اخیر به صورت دائمی خبر ترور میمده شاید عادی انگاری شده نسبت به این خبر هست. البته بحثی که در دولت شد، رئیس جمهور محترم دستور بررسی و پیگیری موضوع رو دادن.
سخنگوی وزارت امور خارجه هم گفت رژیم قاسب صهیونیستی را مسئول ترور معاون وزیر دفاع و دانشمند دفاعی و هسته‌ای کشورمان می‌دانیم. آقای خطیب زاده در نشست خبری افزود شواهد و مستنداتی در این باره وجود دارد و با همین روی کرد پرونده شهید فخری زاده را پیگیری می‌کنیم.
آقای دکتر ظریف گفتند که مسئولیت این ترور بر عهده اسرائیل هست، جامعه جهانی رو به وظیفه خودشون آگاه کردن یا گفتند که چه انتظاری ایران داره؟ دولت اسرائیل و رژیم قاسب صهیونیستی در این ترور در مزان اول اتهام بوده، الان شواهد و قرائن جدی هم که وجود داشته ارائه شده. از این پس هم ما همین مسیر رو خواهیم رفت. تعداد بسیار زیادی از کشورها در سطح رسمی محکوم کردن، بسیارشون تماس داشتن با آقای دکتر ظریف. در تمامی این تماس‌ها که ادامه دار هم هستن، محکومیت شدید اقدام تروریستی صورت گرفته بود و تسلیت به دولت و ملت بزرگ ایران.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. در جلسه کمیته های تخصصی ستاد کرونا مقرر شد از روز شنبه هفته آینده محدودیت ها در شهرهایی که از ابتدای آذر از وضعیت قرمز به وضع نارنجی رسیدن مطابق وضعیت نارنجی اعمال شود. در شهرهای دارای وضعیت قرمز هم یک هفته دیگر محدودیت های سطح هشدار 3 مجدداً ادامه خواهد یافت و تهران نیز از روز شنبه در وضع نارنجی خواهد بود. 160 شهر از 1 آذر جزو شهرهای قرمز قرار داشتند، اما اکنون حدود 64 شهرستان در وضعیت قرمز، 278 شهر در وضعیت نارنجی و 106 شهر هم در وضعیت زرد قرار دارند. رئیس جمهور در این نشست اظهار امیدواری کرد با تداوم همکاری‌های مطلوب مردم در رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی به سرعت شهرهای مختلف از وضع قرمز به شرایط مناسب‌تری وارد شوند. آقای روحانی در جلسه کمیته‌های تخصصی ستاد مقابله با کرونا تصریح کرد قرارگاه فرماندهی بایستی در درباره اعمال جرایم و اعلام